به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش سوم. سالهای زندگی خداوند عیسی مسیح. پیشگویی های ظهور خداوند.
در کتاب مقدس با بعضی تولدهای خاص آشنا می شویم که خداوند وعده برخی از آنها را از پیش داده. این افراد برای خداوند خاص و نظیره بودند، مانند اسحاق، سموئیل، شمشون و یحیی. اما این وعده نهایتاً تا به انجام رسیدن و محقق شدن آن مدت زمانی حدوداً یک ساله را در بر می گرفت، یعنی از زمان آغاز بارداری مادر طفل تا زمان زایمان او، و اینها فقط وعده و تحقق آن بوده. اما ظهور خداوند عیسی مسیح خیلی فراتر از اینها بود. مژده آمدنش با وعده هایی از خیلی سالها پیشتر اعلام شده بود و بین وعده ها و تحققش تحولات زیادی صورت گرفته بود. نبوت های بلند و عجیب در خصوص چگونگی به دنیا آمدنش شد. اطلاع دقیقی از نحوه تولدش نیز از قرنها پیش اعلام شد. کتاب مقدس به طور دقیق نحوه تولد، مکان تولد و زمان تولد او را از چند صد سال قبلتر اخبار نموده است.
تولد از باکره.
اولین پیشگویی در خصوص ولادت خداوند عیسی مسیح حدود 6000 سال پیش در باغ عدن بود، زمانی که زن یا حوا با مار گناه نمود. خدا به مار گفت:
به آیه دقت کنید،
و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. همه می‌دانیم که ذریت از نسل مرد اطلاق می‌شود. همیشه این گونه بوده. فرزندان از ریشه و نسب پدر یا مرد محسوب می‌گردند. کتاب مقدس نیز تمام نسب نامه‌ها را از پدران حساب می‌کند. اما در باغ عدن خدا به یک ذریت عجیبی که از زن می‌آید اشاره دارد. چنین چیزی به روشنی دارد می‌گوید که این شخص بدون پدر زمینی است. به این معنی که پدری نخواهد بود تا حسب قانون طبیعت زنی را باردار نماید. لذا باید شاهد یک تولد عجیب و غیر طبیعی باشیم که حتی تخمک زن نیز در آن نقشی ندارد و زن تنها مانند یک ظرف نگهدارنده و مجرایی خواهد بود تا طفل از طریق آن وارد دنیا گردد و به زبان ساده تر آن کودک از یک دختر باکره به دنیا خواهد آمد. اشعیای نبی که زمان خدمت او را میتوان در حدود سالهای 745 الی 695 پیش از میلاد مسیح تخمین زد، به طور آشکار اعلام میکند کودکی که نجات دهنده قوم خداست بدون دخالت هیچ مردی از یک دختر باکره به دنیا خواهد آمد، امری که به طور طبیعی وقوع آن محال میباشد مگر اینکه به کلام خدا بخواهد محقق گردد.
به آیه دقت کنید،
بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. این وعده و نبوت خدا پس از 4000 سال از اولین اعلام آن دقیقاً حوالی همان منطقه به وقوع پیوست.
به آیات باب اول از کتاب انجیل لوقا دقت کنید.
و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد. نزد باکره ای نامزد مردی مسما به یوسف از خاندان داوود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تحیت است. فرشته بدو گفت: ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود.
مکان تولد.
میکاه نبی در کتابش که کمی پیش از سقوط حکومت شمالی اسرائیل در سال 722 پیش از میلاد مسیح نوشته شده است، به مکانی که خداوند عیسی مسیح در آن به دنیا می آید اشاره می کند.
به آیه دقت کنید:
و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزاره های یهود کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکاه علاوه بر اشاره به مکان تولد مسیح، خیلی روشن و بلند اعلام می کند که این کودک زمانهای وجودی او به ازل باز می گردد. اوه، این بسیار هیجان انگیز و زیباست. در ازل فقط الهیم بود. الهیم تنها حیات زنده ازلی و ابدی است. در ازل با او هیچ کس نبود. این الهیم بود که تمام هستی را آفرید. و حال میکاه نبی اعلام میکند که این کودک یا همان عیسی مسیح همان وجود قدوس ازلی است. او خود خداست که قرار است در جسم ظاهر گردد. دقیقاً مانند شهادت یوحنای رسول که می‌فرماید:
به آیه دقت کنید،
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند، و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. خداوند میبایست به طور ناشناس و مانند یک نوزاد انسان وارد دنیا میشد، اما نه حاصل از یک زوج میراثدار گناه، از آن جهت که این کودک بره بی‌عیب خدا بود که برای فدیه قربانی مهیا شده بود. پس از طریق یک دختر باکره وارد دنیا شد، در حالی که تخمک او نیز هیچ نقشی در تولد نوزاد نداشت. قومش او را نشناختند، زیرا نمی بایست تا پیش از موعود، یعنی زمان مصلوب شدن، شناخته می شد. از این روی در یکی از کوچکترین و حقیرترین بلاد یهودیه وارد دنیا شد. متی رسول خداوند عیسی مسیح در خصوص مکان تولد او با یادآوری پیشگویی میکا نبی شهادت بر صحت وقوع این پیشگویی داده.
به آیه دقت کنید.
و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند: کجا است آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. اما هیرودیس پادشاه چون این را شنید، مضطرب شد و تمام اورشلیم با وی. پس همه رؤسای کهنه و کاتبان قوم را جمع کرده از ایشان پرسید که مسیح کجا باید متولد شود. بدو گفتند در بیت لحم یهودیه، زیرا که از نبی چنین مکتوب است: و تو ای بیت لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی، زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود.
زمان ظهور.
یکی از پررمز و رازترین نبوت‌های عهد عتیق، رویای دانیال نبی مبنی بر سه بار مسح شدن هیکل و ظهور خداوند بوده. دانیال نبی که حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح میزیسته، در رویایی از زمان ظهور خداوند عیسی مسیح به دنیا آگاه میشود و آن را به همان گونه که دریافت نموده بود در کتابش اخبار نموده.
به آیات باب نهم از کتاب دانیال دقت کنید.
و چون من هنوز سخن می گفتم و دعا می نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اسرائیل اعتراف می کردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض می داشتم، چون هنوز در دعا متکلم می بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمده ام تا تو را فطانت و فهم بخشم. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردی و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصارها در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن 62 هفته مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابی ها معین است و او با اشخاص بسیار در 1 هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب کنندهی خواهد آمد و الال نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد. در این آیات زمانها بر اساس هفته ها گفته شده و این هفته ها به 3 دسته 7 هفته ای، 62 هفته ای و 1 هفته ای تقسیم شده است که مجموعاً 70 هفته می باشد. 1. 7 هفته هفته های اول که زمان ظهور یحوه در هیکل مقدس است بعد از اتمام تعمیر و بازسازی اورشلیم. 2. پایان 62 هفته هفته های دوم که زمان ظهور اول مسیح است به عنوان منجی برای فدیه گناهان بشر در هیکل جسمانی خود. و 3، پایان یک هفته، هفته سوم که زمان ظهور دوم مسیح است، برای داوری زمین به آتش و گوگرد که باز در اورشلیم خواهد بود. در نزد خدا دو واژه روز و هفته مفاهیمی دیگر غیر از مفاهیم رایج در گاه شماری بشری دارد که لازم است در ابتدا این دو مفهوم از منظر خدا آشکار گردد، زیرا بعضی از تعالیم کتاب مقدسی در لوای دانستن و درک این دو واژه در نظر خداست که آشکار می‌گردد. اما پیش از آن بد نیست تا شرحی بسیار کوتاه از دیدگاه نویسندگان کتاب مقدس نسبت به گاه شماری داشته باشیم. بخش‌هایی از کتب مقدس هنگام اسارت قوم در سرزمین ایران نگاشته شده و نویسندگان آن برای ثبت و مشخص نمودن حدود زمان تاریخی وقایع آن را با سالهای پادشاهانی که در این سرزمین حکومت می کردند می نگاشتند. گاه شماری در ایران کهن برای نخستین بار برگرفته از گاه شماری بابلی بوده. در گاه شمار ایران کهن سال به 12 ماه 30 روزه تقسیم می شد که در هر 6 سال یک ماه به عنوان 13 ماه سال اضافه می شد. گاه شمار بابلی بر اساس حرکت خورشید و ماه بوده، لذا همیشه شروع سال آنها با فصول سال هماهنگی نداشت. از این روی هرگاه تقویم آنها در گذر سالها حدود یک ماه از خورشید عقب می افتاد، یک ماه به آن سال اضافه می کردند و آن سال 13 ماهه می شد. پس از قرنها رصد کردن ستارگان و ماه و خورشید، به اختلاف بین سال خورشیدی و سال قمری پی بردند و سالهای کبیسه را به طور منظم در تقویم خود مقرر کردند. طریق محاسبه آنها برای سالهای کبیسه بعدها پایه گاه شماری سرزمینهای دیگری مانند بین النهرین، ایران دوره اشکانیان، چین، سوریه و نیز یهودیان قرار گرفت. بعدها گاه شماری در ایران چندین بار دچار تغییراتی شد. همچنین گاه شماری عبری که مختص به یهودیان است و بر پایه سال خورشیدی و سال قمری استوار می باشد دچار تغییراتی گردید. وقتی به کتاب مکاشفه که کمی بیش از 1900 سال پیش فرستاده و نگاشته شده نگاه کنید، در دو جا برای ذکر مدت 3.5 سال بر حسب روز عبارت 1260 روز اعلام شده است که حکایت از ایام 360 روزه سال بر پایه 12 ماه 30 روزه دارد.
به آیه ها دقت کنید.
و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند. و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. این به ما می آموزد که در نزد خدا سالها بر پایه گاه شماری قدیم یعنی 360 روز سال محاسبه می گردد که به 12 ماه 30 روزه تقسیم شده است. در نتیجه برای محاسبه زمانی در خصوص وقایع کتاب مقدس خصوصا در عهد عتیق هیچ فرقی نمی کند از منظر گاه شماری عبری نگاه کنید یا گاه شمار بابلی و یا گاه شمار ایران کهن که دوره اسارت قوم در ایران بوده، زیرا در تمام این گاه شمارهای قدیم ماهای سال 30 روزه و سال 360 روزه محاسبه می شده است که این معیار گاه شماری همیشه مد نظر خدا بوده است. حال در گاه شماری خدا هر روز علاوه بر 24 ساعت روزانه دو مفهوم دیگر نیز دارد. این مفاهیم حتی در میان قوم اسرائیل نیز جاری بود.
یک روز نصف یک شبانه روز 24 ساعته.
روز به مفهوم یک پیک زمانی یک پیک در برگیرنده نصف یک شبانه روز است. فرقی نمی کند روز باشد یا شب، یعنی از سپیده صبح تا غروب آفتاب که می شود یک روز، و همچنین است از غروب آفتاب تا سپیده صبح بعدی که این نیز می شود یک روز دیگر. خداوند عیسی مسیح در خصوص تعداد روزهایی که می بایست او در قبر و عالم مردگان باشد از پیش خبر داده بود.
به آیه دقت کنید.
آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده بعد از 3 روز برخیزد. او به قیام خودش اشاره می کند که پس از 3 روز از عالم مردگان برخواهد خاست. 3 روز. پتروس رسول نیز در خانه کورنلیوس شهادت داد که خداوند عیسی مسیح در روز 3 از مردگان برخاست.
به آیه دقت کنید.
همان کس را خدا در روز 3 برخیزانیده ظاهر ساخت. در این روایات معلوم می گردد که قوم نیز با مفهوم روز از دیدگاه یک پیک زمانی آشنا بودند. کتاب مقدس در خصوص قیام خداوند می گوید:
به آیه دقت کنید.
و صبح روز یک شنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند و با یکدیگر می گفتند: کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟ چون نگریستند دیدند که سنگ غلطانیده شده است، زیرا بسیار بزرگ بود. و چون به قبر در آمدند، جوانی را که جامه‌ای سفید در برداشت بر جانب راست نشسته دیدند، پس متحیر شدند. او به دیشان گفت: ترسان مباشید، عیسی ناصری مصلوب را می طلبید؟ او برخاسته است، در اینجا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند ملاحظه کنید. خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جان سپرد و در شب همان روز مدفون شده بود و در پیش از زدن سپیده روز یک شنبه قیام نمود. اگر 3 بر حسب 1 24 ساعت محاسبه شود، زمان قیام او درست در نمی آید. اینطور می شود 1.5. با این گونه محاسبه کردن، هم پتروس دروغگو بود و هم خداوند و هم تمام نشانه های کتاب مقدس. اوه، این اشتباه است. باید در اینجا از دیدگاه قوم به زمان نگاه کرد، زیرا اتفاق در میان قوم افتاده و با نگرش قوم منظور نظر کلام می باشد. در نظر خدا و فرهنگ قوم، 1 برابر با 1 زمانی است، چیزی حدوداً 12 کم یا بیش. به عبارت روزه و روزداری دقت کنید. روزه از فرهنگ قوم اسرائیل بود که به همه اقوام و امتهای دیگر رسید. زادگاه روزه قوم اسرائیل است. اما آیا می دانید نام این عمل روزه نیست؟ نخیر، به این کار از دیرباز در میان قوم تعنیت می گفتند. تعنیت به معنی رنج دادن بدن است. شخصی که تعنیت می گرفت خود را در فشار و سختی قرار می داد. تعنیت آداب و قوانین خودش را دارد که کتاب مقدس به طور بسیار دقیق شکل صحیح آن را تعلیم می دهد. اما با توجه به تعالیم جامعی که از آن در کتاب مقدس است، متاسفانه امروزه آنچه دیده می شود تمام کلیساها در خصوص روزه و آداب آن کلن به انحراف رفته اند و روزه های آنان هیچ شباهتی به روزه کتاب مقدسی ندارد. یکی از آداب تعنیت که اولویت اول و اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و آنقدر اهمیت آن برجسته است که در طول گذر تاریخ نام تعنیت را از این عمل برداشت و نام خود را جایگزینش کرد، روزه است. بله، روزه. روزه اولین اصل تعنیت است. روزه اشاره دارد که می باید در قدم اول تعنیت به مدت 1 زمانی یا 1 کامل باشد. یک روز روزداری در نزد قوم از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب تا نیم ساعت بعد از غروب آفتاب و یا از نیم ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب است. دقیقاً مدت زمان روزداری در وهله اول باید یک پیک زمانی کامل را در بر بگیرد و برای محکمتر شدن زمان روزه از نیم ساعت قبل از شروع زمان روزداری باید شروع شود و تا نیم ساعت پس از پایان پیک زمانی برای روزه باید ادامه یابد تا روزه مقبول افتد. امروزه نیز تمام یهودیان به این شکل روزه نگه می دارند. قوم خدا و تمام مسیحیان سده های اولیه به این گونه تعنیت یا روزه می داشتند. به خاطر اهمیت خاص زمانی روزه است که نامش از تعنیت به روزه مشهور گردید. متاسفانه کلیساها در این به انحراف بنیادی رفتند. حال باز می گردیم به قیام خداوند. خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جان سپرد و عصر همان روز یوسف از اهالی رامه از پیلاتوس جسد خداوند را درخواست می کند.
به آیه دقت کنید.
پس آن را پایین آورده در کتان پیچید و در قبری که از سنگ تراشیده بود و هیچ کس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد و آن روز تهیه می بود و سبت نزدیک می شد. بدن مسیح حسب کلام 3 روز می باید در قبر می ماند. پس اگر هر روز را یک پیک شبانه روز حساب کنیم، از آغاز شب شنبه تا آغاز صبح شنبه می شود 1 روز. از آغاز صبح شنبه تا آغاز شب یک شنبه می شود 2 روز. از آغاز شب یک شنبه تا آغاز صبح یک شنبه می شود 3 روز. و مسیح پیش از سپیده صبح یک شنبه که می شد روز 4، یعنی در روز 3 قیام نمود و این گونه کلام خدا محقق گردید. بسیاری نیز چنین حساب می کنند که جمعه روز اول، شنبه روز 2 و یک شنبه روز 3، که این اشتباه است. اگر آغاز یک روز را از صبح آن روز حساب کنیم، آنگاه جمعه روز اول خواهد بود و شنبه روز 2، و یک شنبه نمی تواند حساب گردد، چون او در روز یک شنبه قیام ننمود بلکه پیش از سپیده صبح یک شنبه که می شود جزو روز شنبه، یعنی 2 روز. و اگر چنانچه آغاز روز را از شب قبلش حساب کنیم، باز اشتباه خواهد بود، چون از شب شنبه تا پایان روز شنبه می شود 1 روز و از شب یک شنبه تا صبح یک شنبه می شود 5 روز، چون مسیح در پیش از سپیده صبح روز یک شنبه قیام نمود که در مجموع می شود 1.5 روز.
یک روز معادل 1000 سال.
روز به مفهوم 1000 سال. موسی در سروده خود در این خصوص میگوید:
به آیه دقت کنید.
زیرا که 1000 سال در نزد تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب. منظور او از مثل دیروز به روزهایی اشاره دارد که خدا در هر روز قسمتی از جهان هستی را آفرید. پتروس رسول عیسی مسیح نیز به این مهم اعلام می‌دارد که
به آیه دقت کنید.
لیکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون 1 روز. خدا جهان هستی را در 6 روز آفرید و در روز 7 آرامی گرفت. روز 7 روز آرامی خداست که بشر هنوز به آن داخل نشده. روز 7 تقدیس شده بود، لذا هیچ موجودی با گناه نمیتواند داخل آن شود. گناه آدم در باغ عدن موجب شد تا آدم و نسل او نتواند وارد روز 7 گردد و در روز 6 گیر کرد تا زمانی که تقدیس گردد و گناه از او برداشته شود. ما در واپسین لحظات روز ششم هستیم و باید وارد روز هفتم شویم. در کتاب پیدایش باب اول به تمام هفت دوره‌ای که برای جهان هستی منظور شده روز گفته شده است. هر دوره یک روز، یعنی تمام دوره ها مساوی هستند. از طول زمانی شش روز اول چیزی گفته نشده، ولی در خصوص زمان روز هفتم به وضوح در کتاب مکاشفه اشاره شده. لذا با توجه به مدت زمان روز هفتم می توان دریافت که سایر شش روز چند سال بوده است. در کتاب مکاشفه نه در رمزها بلکه به وضوح و دقیق اعلام می کند که روز هفتم که روز آرامی خداست و کلیسا آن را با عنوان سلطنت هزار ساله مسیح می شناسد، مدت آن هزار سال زمینی است.
به آیات باب 20 از کتاب مکاشفه دقت کنید. در این قسمت آیه ها را می خوانیم و سپس تفسیر می کنیم.
و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد. این هزار سال روز هفتم است که خدا آن را تقدیس نموده و شیطان و شریران نمی توانند در این روز تقدیس شده باشند. از این جهت در زندان افکنده می شود و او را به حاویه انداخت و در را بر او بسته مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد و بعد از آن می باید اندکی خلاصی یابد. و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. نفوسی که در سلطنت هزار ساله هستند کسانی هستند که شهادت عیسی و کلام خدا را دارند، یعنی طریق شرک و شهادت خدایان سگانه تثلیث را بر خود ندارند، بلکه تنها شهادت نام عیسی را دارند، تعمید در نام عیسی را دارند و جزو آنانی نیستند که صورت وحش را پرستش کردند، مانند فرقه هایی که آداب و رسوم غیر کتاب مقدسی را در کلیساها باب کردند. و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. این است قیامت اول. خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد، بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت. با توجه به این آیات و ادله های بسیار دیگر در میابیم که هر روز برابر با هزار سال نیز درگاه شمار خدا می باشد و زمانی که خدا در ابتدا برای هر روز خلقت مقرر داشته فقط 1000 سال بوده و نه بیشتر. علم چیزی خیلی مغایر با این می گوید، ولی علم معیوب و پر از اشتباه است. علم و بیشتر مباحث آن زاییده ذهن بشر منحرف و در دست شیطان است. تنها کلام خداست که بدون شک و شبهه و کامل و دقیق می باشد. کتاب مقدس به ما می آموزد هر روز از خلقت برابر بود با 1000 سال.
یک هفته معادل 7 سال.
اکنون میرسیم به هفته در مفهومی خارج از روزهای هفته، از دیدگاهی دیگر در گاه شماری خدا در کتاب مقدس. در گاه شماری خدا هر هفته برابر است با عدد 7. در بعضی مواقع منظور کلام خدا از هفته 7 روز میباشد و در بعضی مواقع هفته گویای 7 سال است. هفت در مجموع نماد هفتایی می باشد. در نبوت ها و پیشگویی های داده شده از خدا غالباً عدد هفت نماد هفت سال است. به یاد بیاورید خواب فرعون را، وقتی که هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را دید. این خواب از سوی خدا بود و منظور خدا از عدد هفت گاو هفت سال بود. گاو نماد قوت و خوراک است. او از زمین ارتزاق می کند و آدم را می خوراند. لذا تعبیر خواب به خوراک حاصل از زمین اشاره داشت و چاقی و لاغری گاوها حکایت از پرباری و خشکسالی زمین داشت. خوراک برای انسانها و ایزن خوابی که از هفت خوشه گندم حکایت داشت. هفت گاو چاق یک هفته یا هفت سال پرباری زمین بود و هفت گاو لاغر یک هفته یا هفت سال خشکسالی زمین بود در گاه شمار خدا.